أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معالجه شهوت صحبت میکردیم، عرض کردیم معالجه علمی داریم که منظور یک سری آگاهی هاست، اطلاعات به ضرر سبب میشه که انسان نفرت پیدا بکنه و نفرت از یک چیز عملا اراده ما رو قوی میکنه برای دور شدن از اون چیز. لذا معالجه علمی با یک واسطه میخورد به معالجه عملی. تا الان موارد زیادی رو خدمتون گفتم، شش مورد دیگر هم از ضررهای شهوت هست که اگر بدانیم اینها میتونه اراده ما رو قوی تر بکنه در دوری از پاسخ به این خواسته های نفس. یکی از اونایی که امشب میخوایم بیان بکنیم، تا الان بیش از 30 مورد رو بیان کردیم، یک مورد این است: اطاعت از هوای نفس چشم رو کور میکنه، گوش رو کر میکنه. این تعبیر نزدیک به خیلی از آثار گذشته هست. اگه یادتون باشه یه دو هفته پیش یکی از آثار اطاعت از شهوت رو گفتیم این است که موعظه در او اثر نمی گذارد. منتها چرا موعظه روش اثر نمی گذارد، حالا امشب می بینید توی روایت دیگه بیان میکنه. راه تأثیرگذاری این است که گوش باز باشه، چشم باز باشه، نه چشم ظاهر، بلکه اون بصیرت درونی که میگیم دیدن حق از باطله. کسی که اطاعت از هوای نفسش میکنه چشمش به روی حقایق بسته است. لذا هر چه مالا بهش نصیحت میکنن نصیحت نمیگذاره. گاهی پدر رو فرزندش میگه، فرزندم مثلا 20 سالشه، بزرگه، اما نصیحت نمیپذیره، هیچی روش اثر نمیذاره. مادر میاد اظهار نگرانی میکنه، میگه این فرزندم راه کج میره، هرچی هم نصیحتش کنی اثر نمیذاره. ریشه برمیگرده به این نکته که اگر فرمان عقل رو ترجیح میداد، از عقلش اطاعت میکرد، خب موعظه‌ام رو شسر میگذاشت. اما وقتی که اطاعت از هوای نفس میکنه، نفسش کاری میکنه که اصلا حق رو نمیبینه، با اختیار خودش ها نمیبینه. گاهی لجبازی میکنه، گاهی میگه که خود این گوینده خودش عمل نمیکنه، به ما داره میگه عمل بکن، یه بهانه‌ای بالاخره میتراشه، به یه بهانه‌ای اون شهوت خودش رو اطاعت میکنه. خدای متعال هم که فریب این صحبتهای ما رو که نمیخوره، که بالاخره اون میداند هر کسی چه اندازه عقل داره و داره تخلف از دستور عقلش میکنه. خدای متعال او رو در نهایت تنبیهش میکنه. حالا این کوری و کری تو عبارتهای مختلف قرآن اومده. من بخوام وارد این بحث بشم، البته فواید زیادی داره، اما نباید عجله هم بکنیم. بالاخره از دستورات قرآن مثلا یکی دو تا آیه که به ذهنم میرسه، با آیه 179 اعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اول اولئک هم الغافلون. یکی از آیاتی است که میگه انسانایی هستن که با وجود عقل تعقل نمی کنن، با وجود بصیرت عمدن حق رو نمی بینه، میگه نمیخوام ببینم. ما تعجب نکنیم امروزه رهبران دینی چقدر نصیحت میکنن، گاهی تعجب میکنیم چرا مثلا فلان جوان نمیپذیره، بعد بهانه‌شو میذاریم که شاید اون رهبران دینی خودشون عمل نمیکنن. خب اینا بهانه است. اولا عقل انسان میگه که میخواد عمل بکنه، میخواد نکنه. من وقتی حرف حق رو شنیدم باید اطاعت بکنم دیگه، چیکار دارم به گوینده؟ گوینده رو یه ضبط صوت حسابش کن، یه نواره داره حرف میزنه، من چه انتظاری دارم از ضبط صوت که خودش عمل بکنه؟ و چه فایده ای عمل بکنه؟ من باید سخن حق رو ببینم. اما نکته اساسی اینه که گوینده اهل باشد یا نباشد، شنونده ای که قابل نیست نمیپذیره. ائمه ما علیهم السلام چقدر نصیحت میکردن دیگه، ما از معصوم بالاتر که نداریم که. آیا وقتی نصیحت میکردن مقابلشون اونایی که منکر بودن اونا زود میپذیرفتن؟ اون که لجباز بود نمیخواست بپذیره. یکی از اینا ابن عبدالعوجا، ابن عبدالعوجا عمدن نمیپذیرفت. امام صادق علیه السلام هم میشناخته، یه بار تو مچهارا نشسته بود ابن عبدالعوجا، امام اون طرف با یه فاصله نشسته بودن. خب مردم میبدن مسئله میپرسن، دور امام شلوغ بود، ابن عبدالعوجا رو خشمی که از امام داشت و اصلا خدا رو قبول نداشت، عمدن نمیمد کنار امام که یه وقت مثلا تأیید امام بشه، دوربر امام شلوغتر بشه، به اومدن او یخ یکی دیگه هم بخواد بیاد، عمدن او بر نشسته بود. و یک کسی به ابن عبدالعوجا گفت این آقا کی اینقدر مردم بهش مراجعه میکنه؟ گفت این، با یه حالت مسخره آمیز شروع کرد جوری که جلب توجهش رو نکنه، گفت این رهبر شیعیانه. و بعد میگفت مواده بری پیششا، من توصیه بهت میکنم مواده بری. یه بیان سحرآمیز داره افراد رو جذب به خودش میکنه دا. این شخص وقتی اینا رو شنید گفت تو منو بچه حساب کردی، من هیچ وقت جذبش نمیشه، اما بذار برم ببینم. ابن عبدالعوجا میگفت من بهت گم نرو. اون گفت نه من حواسم جمع است. رفت و یه مدتی وایساد دید او چه خبره، کلام امام اصلا کلام بشری که نیست که. هی وایساد دید نه مثل این که این بشر معمولی نیست. یک ساعتی وایساد تماشا میکرد مراجعات و صحبتهای امام و دقت، بعد برگشت پیش ابن عبدالعوجا گفت تو میگفتی یه بشره، بشر نیست، یه ملکیست تو قالب یه انسان تجلی کرده. آیه 22 سوره انفال ان شر الدواب عند الله، خیلی تعبیر توهین آمیزی است به انسانهایی که استفاده از عقلشون نمی کنن. میگه بدترین جنبنده رو کره زمین، نمیگه بدترین انسان، این بدترین جنبنده یعنی قالب دایرتون رو بازش بکنید، هم انسان ها هم حیوانات اونا هم جنبندن دیگه، همه رو بیاری بگه تو بین اینا بدترینشون کیه دیگه، هر کیو گفته دیگه از حیوان پستر میشه دیگه. تعبیر قرآن اینه، میگه بدترین جنبنده، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، کسانی هن که کرن، صم اصم انسانی است که عمدن هرچه حرف حق میزنن گوشیشو میبنده. که حضرت نوح میگه که من هرچه اینا نصیحتشو میکنن اینا دستشو میکنن تو گوششون که نشنوند. قرآن میگه بدترین جنبنده اینه، درست مثل یه الاغ، مثل یه گاو، مثل یه چی بگم، یه شتر، یه گوسفند، هر چی هر فرق تو گوشش میخونید چی میگه؟ میگه صم، انسانی که صم است این بدتر از اون حیوانه. البک، بک زبونش هم نمیگردد که اقرار به حق بکنه، بگه اسلام حقه، فهمید؟ امام رو میبینه میفهمد این بشر معمول، معجزه رو میبینه و بعد اقرار بکنه، اقرار نمیکنه. قرآن میگه این بدترین جنبنده است، دنبالش میگه لا یعقلون، اینا یعنی که تعقل نمیکنن، علتش اینه، نه اینکه عقل نداره، بلکه الله جعل لهم العقل، لیکن بعد از که عقل براش خدا گذاشته این استفاده نمیکنه. اینم یه آیه، آیه 12 سوره 47 سوره مبارکه محمد، اللهم صل على محمد. از این آیات خیلی داریم، حالا اینا به ذهنم الان رسید. ان الذين كفروا، اینایی که کافرن نمیان ایمان بیارن، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، که میخورند و تفریح میکنن مثل حیوانات، یعنی عملش عمل حیوانه، حواسش تو خوردن است، اینجا بره تفریح بکنه دو. و حیوانات هم همینطور. قرآن گفت کما تأکل الانعام، مثل حیوانات اونا هم میخورن دیگه، امتیاز انسان به خوردنش که نیست که، که حالا بشینه دیگه قابلمه برنج خورش درست کنه بگه چون گربه نمیتونه از این کارو بکنه پس من بالاتر از گربه هستم، نه، این استفاده از عقل، من استفاده کردم اومدم یه غذای خوشتمی رو درست کردم، اما تا اینجاش اگه گربه هم عقلش از این کارو میکنه، زمان بسته بلد نیست، همون چیزی که تو طبیعت هست رو میخوره. ما میام یه ساختمان اینطوری میسازیم، اینا رو نشانه عقلمون میدونیم، این نیست، یا اینا فریبمون نده. و این معناش این نیست که نکنیم از این کارها، چرا؟ استفاده میکنیم از عقلمون، ساختمان خوب میسازیم، تو صنعت همینطور، تو کشاورزی همینطور، اما عقل و رتبش رو پایین نیاریم، نگیم عقل برای این کار بود. قرآن میگه اینا این که از عقلشون استفاده نمی کنن و کافرن، اینا کل انعام هن. روی این فکر بکنه پس معلوم میشه رتبه عقل برای فهم خالق بود نه شناخت مخلوق، عقل برای یه هدف بالاتر به ما دادن، البته از مخلوقم کمال استفاده رو باید بکن، برای بیماری جسمون باید عقل استفاده کنیم، چوری معالجه کنیم، میگه چه اغلایی است، خب میکنیم این کارا. اما اینکه فکر کنیم کسی که دانشمند هسته ایست اما کافره، این دیگه به نهایت عقلش رسیده، نه، این هنوز از عقلش استفاده نکرده، این تعبیر قرآن. وقتی از عقل استفاده شد که میره خدای خودشو میشناسه، حالا میخواد دانشمند بزرگ هسته‌ای هم باشه، اما وقتی نماز نمیخونه قرآن میگه این کل انعام، این تعبیر خیلی تعبیر بزرگی، روی این باید خیلی فکر بکنه و باورمون نمیشه اینها. تا میاد باورمون بشه یه چند سال میگذره. کل انا بعدم گه نه و نارو مثول لهم، این تعبیرم دنبالش، یا آتش جایگاه این هاست، در حالی که حیوانات آتش جایگاهشون نیست. معلوم شه مسئولیتی داشته انسان که از عقلش استفاده نکرده، فقط به چرا بگردد یه مقداری یک دو چیز بخوره و شهوت رانی بکنه رو. این تعبیرهای خیلی عجیبی است. من این روایت رو خدمتتون بخونم که ببینید اطاعت از هوای نفس چقدر انسان رو پست میکنه. انکه ان اطعت هواکه، امیر المومنین علیه السلام میفرمان بدون اگر از هوای خودت اطاعت کردی، هوای یعنی همون خواستهایی که دلت میگه دلم میخواد، اگه اطاعت سواد کردی، اسمک و اعماک، کرد میکنه و کورت میکنه. بعد ضرر این کری و کوری رو ازت بیان میکنن و افسد منقلبک و ارداک، فاسد میکنه منقلب تو رو، یعنی آینده تو که وارد قیامت میشه، قیامت رو خراب میکنه. و اردا که اردا معنی اهلاکه، یعنی اهلکه که تو رو هلاکت میکنه. حالا تا میگیم هلاک، نه اینکه جسمش میمیره، نه اون طرف بره تو جهنم، بدترین هلاکت برای انسان رفتن تو جهنم است و بدتر از جهنم هم اون ذلتی است که پیش خدا داره، وقتی میفهمد خدا بهش غضب میکنه، این خیلی رنجشش میده، یعنی از پیش چشم خدا افتاده. خب ریشه این ختم اللهی که حالا تو قرآن هم میخونیم، حالا ببینید اینجا چقدر زیبا تفسیر آیه میشه. چی میشه مهر به دل من زده میشه؟ انکه ان اطعت هوا که، یعنی اختیار پس با خودمه، یه خودت انتخاب کردی، رفتی اطاعت کردی از خواسته نفسه. نفست گفت نگاه کن، شما نگاه کردی، گفت این صدای حرام رو بشنو، غیبت رو دان شنیدی، میگه مثلا این سخن زشت بگو، فوری گفتی، این توهین رو به خانومت بکن، فوری توهین کردی. این هاست که یک شم شهوت جنسیه دیگه، اونم اطاعت از هوا. ببینید چه میکنه، افساد آینده انسانه. افسد منقلبک. یک دومین چیزی که امشب میخوایم بیان بکنیم ضعف اراده است. چقدر ما راجع به تقویت اراده حرف باید بزنیم، میدونید خودتون که اصلا ارزش انسان تو انجام کارهای بزرگ که میگن انسانهای بزرگ همت بزرگ دارن، این همت همش برمیگه به اراده، و اگر همت ضعیف شد میدونید دیگه خواب برش مسلط، همش گرفته خوابیده، راحت میخوابه. بعضی این جوان ها رو دیدید توی سنی که میرسن همش تو منزل میگرد میخواد، پدرش مادرش هرچه ناراحته که این چرا اینطوریه، این ضعف اراده. نیم توی یه تصمیم بگیره که صبح نخوابه بنشینه سر کارش، حالا درس داره، نمیدونم فعالیت اجتماعی داره، راحت صبح میگرد میخواد، مکرر شده ساعت 9 4 تا درسمون، 3 تا 4 تا درس حوزه‌مون تمام شده، از مدرسه میان بیرون، منو در مغازه بسته است. گاهی میبینم خب نگران میشم دیگه. این صبح زودی که هوا خنکم هست، هوشیاری انسان خیلی بیشتره. و بعد از ساعت صبح استفاده بکنه. سالهای قبل، 20 سال قبل، این وضعیت تو عربستان، ما گاهی مکه مشرف می شدیم اونجا می دیدن که هوا خیلی خوب گرم بود، شب تا صبح اینا معمولا بیدار بودن، صبح می گفتن می خوابیدن، می خوابیدن تا ساعت 10-11 نزدیک ظهر که می شد یواش یواش می بدن در مغازاشون رو باز بکنن. حالا میرم این گرفتاری مثل که تو کشور ما هم تو تهران زودتر اتفاق افتاده بود، حالا میرم بلیه کنگم سرعت کرد به اصفهان و جای دیگه. این فرهنگ ماست. اگر من اشتباه میکنم بیاد به من بگی، بگه تو اشتباه فکر میکنی، مثل که ما اشتباه فکر میکنیم. آن نیاکان ما چه میکردن؟ بسیار از خود شما پدر و مادرتون یادتونه که صبح زود از آن نمازشونی که میخوندن میشستن ناشتهشون رو میل میگن تا مشغول کارشون بوده. من بعضی مغازه دارا رو دیده بودم که صبح زود میادن در مغازه کارشون انجام میدن تا هوا خنک بود و بعدم میرفتن به کارهای دیگه شون میرسن. اما خب این کار خلاف متعارفه. الان اونی که متعارفه اینه، ساعت 9-10 که میشه یواش یواش افراد تازه میان از خونه بیرون خیابونا. و حالا ببینید ضعف اراده اینا برمیگرده به این نکته. و بزرگان ما اونایی که به جایی رسن اراده قوی داشتن، خوشکار عجیبی داشتن. مرحوم مامقانی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارن به نام تنقیح المقال، این کتاب رجاله، تقریبا حجم کتاب هم میگم حجم کتاب به گونه ایست که باید 20 سال طول کشیده باشه. هم کتاب تحقیقی است هم مفصله، حجم زیادی داره و تو مقدمش مقدمه مفصلی داره دار. شون بعد از کتاب نوشتن یه مقدمه براش نوشتن. میگم من کل این کتاب حدود 3 سال نوشتم. چیکار کردن 3 سال؟ مگه 24 ساعتشون 100 ساعت بوده؟ نه، همین شبانه روز ما بود. میفرمان از کارهای غیر ضروری زندگی تو این 3 سال گذشتن، هر کاری که مثلا رفت و شد، این ور ور مسافرت برم، تفریح برم، همه اینا رو گذاشتم کنم. خواب به اندازه نیاز که خواب بیاد سراغم، خوابم میبرد دیگه، بلند میشدم میشستم سایه نوشتم، روز شب نوشتم، همینطور نشستم نوشتم، خسته نمیشدن اینا. یکی از علما که حالا فوت شدن به شاگرداشون گفتن که دلم خواد تو این موضوع یک کتاب بنویسی، شاگرداشون گفتن آقا خودتون اگه دست به قلم بشید بهتر از ما میتونید. گفت چش. فردا صبح که اون سر دست کتاب آورد، گفتن اه چیکار کردی؟ گفت دیشب نخوابیدم 10 ساعت 8 ساعت 10 ساعت که اومد دیشم نخوابیدم میشدم کتاب نوشت. بزرگان ما اراده اینطوری داشتن دا. حالا چه میشه اراده انسان ضعیف میشه؟ خیلی عوامل هست، کلیش اینه اطاعت از هوا، این کلیشه. اما بخوام بازش بکنیم، مثلا موسیقی که تحریک میکنه بدن را و میگیم حرامه سا، الان دانشمندان اروپایی و آمریکایی، من نظراتشون رو جمع کردم نوشتم، اونا حالا دارن میگن و تعجب کردن که اسلام چی تو 1400 سال پیش که هیچ کس نمیفهمید اینا را، و ظاهرش هم صداش خب بالاخره صدای موسیقی جلب توجه میکنه، اصلا لذت میبره. اسلام چی تو گفته این حرامه؟ این معلومه که بشر نیست، اون فرستاده خدا است که او میدونه، خالق بشر میدونه که این سیستم اعصاب میرزد به هم با شنیدن موسیقی. حالا امروزه میگه یکی از دانشمندان آمریکایی میگه بیماری مانی پیدا میکنه. من لغت آمریکاشو من نگاه کردم، مانی یه نوع کودنیست، حماقت ما بهش میگه، یعنی عقل رو تضعیف میکنه. این آمریکایی میگه. و از جمله بدترین ضربه رو به اراده انسان میزنه. این تمام اینایی که موسیقی دانن، نه حالا یه بار دو، اینایی که اهل موسیقی هست، زندگیشون رو نگاه کنید، اگه تونستید یه متخصص قوی توشون پیدا بکنید، یه فیلسوف توشون پیدا بکنید، یه آدم متفکر، اصلا وقتی باشون حرف میزنید مشخصه تو حرف زدن رو نمیتونه زود جواب بده، تو جواب دادن هوشیار نیست. با بعضشون سوال میدم دقت میکنه جملاتش، میخواد چی بگه، به فکر میکنه مال چیه. خب ضربه میزنه به سیستم فکرش، ارادهشو ضعیف کرده. حالا ببینید این امیرالمومنین علیه السلام چی میفرمه: من قوا هواه ضعف عزمه. حالا این روایت چند تا سکه ارزش داره؟ دیگه تمام این جملات رو با طلا بنویسند. دنیای امروز اصلا نیاز به همین چهار تا کلمه داره. من قوا هواه، کسی که قویست هوای او. میتونم قوا بخونید، من قوا هواه، یعنی کسی که تقویت بکنه، حمایت بکنه از هوای خودش. فعل لازم باشه یه متعدی، معناش یکیه. بلغیر کسی که هوای نفسش قوی باشه، یعنی خواسته های تا میگه به خواب راحت میخوابه، اصلا اراده نداره که بلند شه سحر بره نماز شبشو بخونه. نمیدونم ماه رمضان نمیدید اونقدر اراده ضعیفه که میگه من نمیتونم روزه بگیرم، نمیتونم. میگه دو خب یه حیوان هم همینطوره، حیوان نمیتونه جلو خودشو بگیره، انسان باید خیلی قوی تر از این باشه. تو مصیبت های زندگی میبینید اینا نمیتونن به جایی برسن، تو مصیبت های فورا عقب نشینی میکن، اصلا دست و پاشو گم میکنه. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن کسی که هوای نفسش قویست ضعف عزمه، عزمش ضعیفه. عزم همون تصمیم رو میگه، نمیتونه درست تصمیم بگیره، چون تصمیم حاکمش عقله، هوا حاکمش نفسه. وقتی من تو وجودم به نفس هی میدون میدم، میگم بفرمایید هر چی میخواید شما بگو، عقل هی میره کنار. عقل که فرمان نمیده، نورافشانی نمیکنه. وقتی نورافشانی نکرد، اون عقل میخواد به من بگه تصمیم بگیر، نمیتونه بگه. وقت میدید یک کتاب مثلا میخواد حالا مطالعه بکنه، یه ما طول میکشه، دو ما طول میکشه، مال ضعف اراده است. اراده که قوی بود یه روز میشینه یک کتاب تمام میکنه، مینویسه، جمعش میکنه. و کارهای دیگه هم همینطوره. حالا این که میگم اراده تو کارهای علمی خیلی مهمه، تو کارهای زندگی هم همینطور، این که میگن همت قوی مال انسانهای بزرگ، در واقع همت از اراده قوی است. اراده نباشه نمیتونه، تا یه مقدار به سختی میفته عقب نشینی میکنه، تا هوا گرم میشه فوری کولر رو روشن میکنه. این اراده ضعیفه دیگه، این نمیتونه. یه وقت هوا سرد میشه بخاری روشن میکنه. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میگن این درختایی که هی بهشون رسیدگی میکنن، اینا خیلی ناز پرورده بزرگ میشن، اما یه درخت تو بیامون که گاهی یک ماه دو ماه آب نخورده تابستون، آب مقاومت کرده، این درخت خیلی قویه. این چیه؟ برمیگه به همین نکته، اینا را توجه بکن، اینا تو نهج البلاغه اومده و ببینیم اینا رو و همین ایناست که اراده های ما رو تقویت میکنه. خب من خواستم موارد دیگه شما عرض بکنم که انشاءالله 4 مورد دیگه است که فرصت بشه فردا شب خدمتون عرض بکنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. اراده امام اونچنان قوی بود که شب عاشورا وقتی دشمن حمله کرد، همون عصر پنجشنبه بود، امام تقاضا کردن یک شب دیگه مهلت بدین، در حالی که تشنگی فوق العاده بود، امام می دانستن یک شب دیگر بمانن آب تو خیمه ها نیست، 6 ماهشون از آتش تلزی میکنه، کودکان از شدت آتش شکم ها رو تو زمین نمناش قرار میداد. اما آتش امام به مناجات با خدا خیلی بالاتر از این بود. این میشه اراده قوی که میخواستن یک شب هم نماز بخوانن، تلاوت قرآن بکنن، با خدا دعا بخوانند و گدایی در خانه خدا داشته باشن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ایمان و عقل ما را تقویت فرما، اخلاقمون رو خوب گردان، ایمانمون رو زیاد بگردان، بندگیمون رو خالص فرما، معرفت ما رو کامل گردان، محبتت رو در دلمون زیاد فرما، ما رو بنده خوب خودت قرار بده، فرج مولامون رو برسان، دشمنان دین رو نابود گردان، حامیان دین و نظام رهبر عالی قد محافظت فرما، ما رو از معارف اهل بیت علیهم السلام و قرآن کاملا بهرمند فرما، گذشتگانمون رو رحمت فرما، به جاه محمد.